الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث قبل التعطيل رسيد ببحث بدل حيلولة در باب الزمان. عرض کردیم اونجا برای اینکه حاصل آنچه را که در این بحث گفته شد این بود که در مسئله مالی را که غاصب غصب میکنه از کسی و این مال عینش تلف نشده، هنوز موجوده، ولی امکان استرداد و ردش به مالکش متعذر شده، به طوری است که عرفاً در حکم تالف نیست، قابل برگشت هم هست، ولی فعلا تا مثلا یک ماه، دو ماه، یک سال قابل استرداد نیست. این چنین جایی چون عین تالف نیست، تالفه نیست، حکم به زمان ابتداءً نمیشه. ولی مشهور، منصوب مشهور این است که حکم شده است به زمان بدل حیلوله، یعنی غاصب ضامن است بدل را مثلا یا قیمتا مادام تعذر. این مورد مسئله بدل حیلوله ما قبلا عرض کردیم. در اینجا سه احتمال هست. احتمال اول، احتمالی که بعضی از محققین از متأخرین اختیار کردن که در اینجا هیچ گونه حقی برای مالک در این مال، هیچ گونه حقی برای مالک بر ذمه غاصب نیست، غیر از اینکه صبر کنه، منتظر بشه تا وقتی که عینش برگرده، قابل رد باشه، این را استرداد کنه. چرا منافعی را و نماعاتی را که این عین داشته، منافعی را که داشته، اون مثلا اگر مسکنی بوده، وسیله‌ای بوده که این وسیله منفعت داشته، اجرت داشته، این اجرت المثل این منافعش را ضامنه، او از باب زمان تلف دیگه، چون تلف شده اون منافع بر مالکش. اما خود عین را چون باقی است، تالف نیست، نه حقیقتا، نه عرفن و حکمن، خب پس زمانی در کار نیست و بدل حیلوله هم دلیلی برش تام نیست. این یک قول که قول بعضی از محققین، مختار بعضی از محققین این بود، شاید متأخرین غالبا قائل به این قول باشه، مشهور متأخرین این باشه. قول دوم یا احتمال دوم احتمالی بود که ما قبلا عرض کردیم و اون این که مالک در این مورد حق تضمین داشته باشه، حق مطالبه به بدل را داشته باشه، به نحو زمان غرامت، زمان مطلق که وقتی تضمین کرد و بدل را گرفت دیگه حقی در عین نداشته باشه و عین منتقل بشه به ضامن، چه قابل رد بشه چه قابل رد نشه. بعد از مالک مختار باشه، بتونه صبر کنه تا عینش قابل استرداد باشه و رد بتونه، هم تضمین کنه غاصب را، بگه من عینم حالا میخوام، خب نمیتونی رد کنی، پولشو بده، حق تضمین، که اگر تضمینش کرد و اونم دفع کرد، بدلی را که میده میشه بدل غرامت اون مال. حال این بدل حال تلفه، بدل تلفه، بدل غرامت است که عینه بدل مورد تلف قرار میده. اینم یک احتمال که دیگه در اینجا بله اگر بدل را گرفت اگه بدل نگرفته، بله منافع اون عرض کردیم زمان منافع قبلا هم اشاره شد خارج از بحثه، چون زمان منافعی را که از دست رفته زمان تلفه دیگه، اون بدل حیلوله نیست. چون اون منافع حتی اگر برگرده این منافعش رفته منزل را برگردونه، سکونت مثلا دو سال یک سال شیش ماه در منزل رفته از دست. اینم یک احتمال. احتمال سوم، احتمال منصوب به مشهوره، همون بدل حیلوله است که در حقیقت مؤدای بدل حیلوله اینه که مالک حق تضمین مال را داره، یا ابتداءً غاصب ضامن بدل هست ولی ضامن مادامی است نه ضامن مطلق. به این معنا که این زمان برای این بدل موقت مطلق نیست، مادام المال العین متعذرن این ضامن بدله. این هم معنای حیلوله است، این بدل جانشین اون است در این مدت فقط. پس یا ابتداءن یا در طول مطالبه مالک، وقتی مالک مطالبه کنه ازش و حاضر نباشه صبر کنه، ضامن آقای قاسم بدل را، ولی این زمان زمان مطلق نیست، بلکه این زمان این بدلی را که میده عوض انتفاعه، میتونه مالک به این ترتیب انتفاع از این بدل بکنه تا وقتی که اون تعذر رفع بشه. وقتی که تعذر رفع شد مالک میتونه عین خودش پس بگیره. اینم احتمال سومه که بدل حیلوله در حقیقت معناش اینه، مرگشش به اینه. و این ازش تعبیر به بدل حیلوله شده چون بدل موقته، بدل یحل محل العین مادام العین متعذره، استردادها متعذر، این یحل محل العین در حقیقت اینو حیلوله ایست. و به ارتفاع تعذر یا رد مبدل دیگه این بدلا برمیگرده به صاحبش. اینم احتمال سوم که این احتمال بدل حیلوله. ما قبلا اصل این مسئله رو بحث کردیم، یعنی ادله ای را که مشهور استدلال بون ادله کردن برای اثبات این احتمال سوم یعنی بدل حیلوله، به این معنایی که گفتیم که در حقیقت یه نوع زمان موقته نه زمان دائم، زمان مادام التعذره. از اجماع، از قاعده لازرز، از قاعده سلطنت، از عللیت، از این قاعده تلف، ادله‌ای که قبلا گذشت ادله متعددی بود، ما اونجا گفتیم برای اینکه این ادله هیچ کدام صلاحیت اثبات این احتمال سوم رو نداره. و تفصیل این بحث مناقشه در اون ادله و نقد اون ادله گذشت، دیگه تکرار نمی کنیم. پس احتمال سوم مدرک نداشت در حقیقت، اجماعی هم در مسئله نیست، اینم قبلا بحث شد. میمونه امر دائره بین اول و دوم، این که بگیم هیچ حقی نداره مالک مگر در عین مال خودش، پس باید صبر کنه تا مالش دست بیاد، به استثنای منافعی که تلف میشه، اونا دیگه زمان تلفه، بابش باب تلف و اتلاف، اونا هیچ. نسبت به عین و قیمت عین، ذات عین، میبایست صبر کنه تا مال قابل رد بشه استعداد. این احتمال اول. و احتمال دومی که ما اونجا دادیم، گفتیم برای اینکه حق تضمین داره، مقتضای قاعده اگر این ادله تمام نشود همون احتمال اوله که قهرن هیچ گونه حقی مالک بر ذمه غاصب نداشته باشه، چون مالش تلف نشده تا مال منتقل بشه به ذمه، عینش موجوده، ملکیتش موجوده، مالیتش محفوظه، قابل استرداد هست ولو بعد از یک سال، بعد از شش ماه. پس بنابراین دلیلی اگر نباشه بر اشتغال ذمه غاصب به بدل حیلوله یا حق مطالبه یه بدل موقت، فهمم مقتضای قاعده چی میشه؟ عدم وجود حقی از برای مالک بر ذمه ضامن. و این منشأ، همین مقتضای قاعده، منشأ اختیار بعضی از محققین یا متأخرین است در این که اینجا بدل حیلوله را انکار کردن. ما عرض کردیم برای این که مقتضای قاعده گرچه اینه ولی یه ارتکاز عقلایی اینجا هست. اگر ما ارتکازات عقلایی را تحلیل کنیم و قبول داشته باشیم و این ارتکازات را مبنای استنباط قرار بدیم که معمولا در باب معاملات این کار میشه و صحیحه، چون اینها ارتکازاتی است که در حقیقت برگشت به سیره های عقلایی امضا شده میکنه. ما اینجا گفتیم خیلی بعیده و دور از ارتکاز عقلایی است که مالک در جایی که غاصب مالش را غصب کرده و به اختیار خودش سوء اختیارش این مال را غصب کرده، از مالکش گرفته و متعذر شده این مال، وصولش به مالک به مدت یک سال کمتر بیشتر متعذر شده، حالا فرضاً منافع هم نداره، مثل معکول و مطعوم باشه یا جواهرات باشه که منفعت فائته هم نداشته باشه، دار نیست، این چنین مالی که مغاصب حائل شده دون امکان مالک از تصرف در این مال و انتفاع به این مالش، بایستی صبر کنه. این که بگیم مالک در اینجا ملزم به صبره و هیچ گونه حقی بر آقای زامن و بر آقای غاصب نداشته باشه، این گفتیم خلاف ارتکاز عقلاست. در اینجا عقلا برای این آقای مالک یک حقی را میدن، میگن بالاخره این مال درست متعذر عینش موجوده، تلف نشده، ممکنه برگرده بعد از مثلا یک ماه دو ماه، ولی این مالکش بوده، حالا میخواد میتونه ازش استفاده کنه، اگه بود حالا استفاده میکرد ازش، این آقا هم غصب کرده، عمدن این کار کرده. اینجا عقلا به این مالک حق تضمین را میدن، اقلا این مقدار حق را میدن که آقای مالک اگر هر آینه نخواست صبر کنه، اگه خواست صبر کنه، چون حالا نیاز نداشت، خب بدون شک این حق رو داره، نخواست صبر کنه، میخواست مالش را فعلا ازش استفاده کنه، حق داره به این آقا بگه حالا که مال من را غصب کردی و متعذر است بر تو استردادش، بیاد بدلش رو بده ضامنی. این که بگیم این حق را نداره و مجبوره صبر کنه، گفتیم این خلاف انصاف و ارتکاز عقلایی است. عقلا در اینجا میگن این چنین حقی را مالک داره، این آقا میگه خب حالا که تو این کار کردی بیا بدلش رو بده، بیا مثلش رو بده اگر مثلی باشه، یا قیمتش رو بده اگر قیمی باشه. حق تضمین را مالک، گفتیم این حق رو داره، و شاید اونجا این احتمال رو هم گفتیم که شاید بدل حیلوله هم که در کلمات فقها آمده، مقصود از اون یک این چنین حقی بوده که این حق، حق تضمین مطلق دیگه، نه حق تضمین مادامی. حق تضمین مادامی گفتیم یه چیزیست که خلاف ارتکاز عقلا است، که یک زمان آری زمان مادام، این اگر نگیم خلاف ارتکاز عقلا است، خلاف قواعد و اصوله، خلاف ارتکاز عقلا گفتیم، مخصوصا اونجوری که بعضی ها نسبت دادن به مشهور که هم مالک بدل حیلول است هم مالک اصله، مالک بدل و مبدل هر دو با همه، یا قائل به اباحه شدن مثلا در بدل، اینا خلاف ارتکازات عقلایی است. اون چی که مطابق با ارتکاز عقلایی است اینه که مالک در اینجا حق تضمین داره، میتونه این را غاصب را ضامن کنه که مال را قیمتش رو پرداخت کنه و اون بشه اون عین مال او، حالا تونست دست بیاره برای خودش، دست آورد مالک میشه دیگه، ملک خودشه، از دستش هم رفت تا آخر از دست او میبره دیگه، نه از دست مالک. این مطلبی بود که گذشت. فرض کنید چیزی منافع نداره، یه شیء منافع نداره، یا منافع هم داشته باشه، این عینش میخواد، حالا دنبال اینه که مال رو بفروشه، چون منافع قیمتش خیلی کمتر از عینه. منزلی که مثلا قیمتش 10 میلیونه، حالا اجارهش فرض کنید 10000 تومانه، خب 10000 تومان به درد این نمیخوره، این اگر منزلش بود میخواست حالا مشتری داشت، میفروخی منزل به 10 میلیون تومان و دنبال اون 10 میلیون تومانه، ببین میگه حالا تو که این منزل رو از من گرفتی، غصب کردی و یه جوری شد که دیگه نمیتونی برگردونی تا یک سال یا تا مثلا فلان مدت، مجبوری قیمتش بدی، بیا قیمتش، قیمت سوقیش پرداخت کن. پس زمان منافع گفتیم مثلا مربوط نیست به این بحث، او اتلاف منفعت و محدود به اندازه منفعت. پس بنابراین امر دائره بین اون دو احتمال اول و دومه. احتمال اول مقتضای اون قواعد اولیه است، چون زمان خلاف اصله، حتی به نحو دائم، حتی به نحو حق تضمین، ولی تنها چیزی که در مقابل اون احتمال قرار گرفت در گذشته مسئله یه ارتکاز عقلا بود، که ما اگه یه ارتکاز رو جزم بهش پیدا کردیم، این معید احتمال، یعنی معین احتمال دوم میشه. این خلاصه اون بحثی که در بدل حیلوله گذشت. پس ما در حقیقت بدل حیلوله رو قبول نداریم، ولی اون احتمال اول رو هم که بعضی از محققین و هم شاید مشهور متأخرین پذیرفتن، اون رو هم قبول نداریم. بدل حیلوله یک زمان موقتی است، یک زمان با تشکیلاتی است که هر وقت تعذر از بین رفت قابل استرداد شد، این بدل برمیگرده به اون ملک، همون عین برمیگرده به ملک، یا از اول در ملک مالکشه که گفتیم اینا درش مخالفات ارتکاز هست، به اضافه اینکه دلیل برش نیست، خلاف قواعد، خلاف اصول و ادله هم که استدلال کردن 6 7 تا دلیل بود که همه رو ما مناقشه کرد. ولی این نتیجه اون نیست که بعضی ها قائل شدن از محققین که پس حالا که این ادله بر بدل حیلوله باطل شد، پس ما بیایم انکار کنیم، بگیم دیگه هیچ چیزی در اینجا نیست غیر از حق انتظار و غیر از زمان منافع که گفتیم اون خارج از بحثه، اون زمان تلفه. اما نسبت به عین هیچ حقی نداره مالک غیر از صبر و انتظار تا وقتی که عین قابل استرداد باشه. این رو هم گفتیم خلاف ارتکازه و شاید همین ارتکاز سبب شده که مشهور قدما قائل به بدل حیلوله شدن، یه مقدار بیش از ارتکاز پاشونه فراتر گذاشتن، یه زمان مادامی تصور کردن، زمان موقت، که این خودش گفتیم هم خلاف ارتکاز هم خلاف قواعد. چرا؟ اصل حق زمان اینه میشه قبول کرد که عقلا و سیره عقلا قائم است بر این که در این چنین جایی به مالک حق تضمین میدن، میگن حالا که تو ای غاصب این کارو کردی بیا پولش بده، اونا مال تو، میشه زمان غرامت، یه مبادله قهری هم گفتیم اینجا انجام میگیره. این خلاصه بحثی رو که ما در بدل حیلوله بهش رسیدیم. حالا هیچ دلیل دیگه نداشتیم، بر قبلا هم گفتیم، و این زمان هم گفتیم عند العقلاء زمان مطلقه، نه زمان امر مادامی نیست، امر زمانی نیست عند العقلاء، که اگر زامن شد زمان غرامت تا این زمان زامنی باز برمیگرده مالک اصل میشه، این هم خلاف ارتکازات عقلایی هم خلاف اصله، چون وقتی ملکیت به نحو زمان آمد و مالک شد بدل را، مقتضای استصحاب باز بقاء این ملکیت و عدم انتقال تا آخر حتی بعد از ارتفاع. استدلال کردیم گفتیم خلاف اصله چون مقتضای استصحاب اینه، یعنی گفتیم اونجا تخییر، این تخییر تخییر استمراری است، ابتدایی است، این که مالک این حق را داره که صبر کنه، مخیره که صبر کنه یا تضمین کنه، اگر تضمین کرد و مال را گرفت، اگر ما شک کردیم که میتونه باز برگرده بعد از رفع تعذر به مال خودش، مقتضای اصل اینه که نه نمیتونه برگرده، یعنی مقتضای اصل بقای ملکیتش از برای بدل و بقای ملکیت غاصب است از برای مبدل، چون گفتیم وقتی دفع نه ادله بدل خلاف اصل، مثلا تاکوی این که این خلاف اصله که روشنه، چون زمان دلیل میخواد، مقتضای اصل عدم زمانه، این موجوده، تلف که نشده، حالا که تلف نشده پس به قاعده من اتلف نمیشتم از تو کرد، دو بحث بده، این که خلاف اصله یا خلاف اصله، این که مطابق ارتکاز هست یا مطابق ارتکاز نیست، تعبیرش ما این بود چرا خلاف اصله، چرا خلاف اصله روشنه، چرا خلاف ارتکازه، چون اینم گذشت اونجا که گفتیم ارتکاز عقلا در باب زمان ارتکاز این چیزها رو قبول نداره، که این زمانی امر مادامی نیست عند العقلا، امر مطلقه، یا من زامنم پس منتقل شده ملکیت من از عین به ذمه این آقا، یا با مطالبه من منتقل میشه به ذمه‌اش، یا با دفعش دیگه منتقل میشه به بدل. عقلا در باب بدل و مبدل این قاعده رو قائلن، اما جمع بین بدل و مبدل، هم بدل را مالکه هم مبدل را مالکه، یا فقط بدل را مالکه و مبدل از ملکش میره بیرون مادامی تا وقتی که تعذر رفع بشه باز داخل میشه در ملکش به شکل قهری، اینا همه خلاف ارتکازات عقلایی. چرا مال نیست؟ اثر مال نما ممکن داشته باشه، اثرات مال، خود ملکیت اثر، اصلا اثری وارد چه، خود ملکیت اثر، نماع منفصل ممکن داشته باشه. پس بنابراین این آنچه که گذشت این بود که ما بدل حیلوله با اون تمطراقی که آقایون درست کرده منصوب مشهوره، این رو نتونستیم اثبات کنیم، تمام ادله‌ای که بهش استدلال شده بود قابل قبول نبود و ارتکاز عقلایی هم مساعد با این نبود و مقتضای اصل هم خلاف این بود، مقتضای اصل اون اولی بود لولا اون ارتکازی را که ما عرض کردیم، که اون ارتکاز اگر جزم بهش پیدا کردیم احتمال دوم متعینه، اگر جزم بهش پیدا نکردیم صحیح همون است که، یا جزم به عدمش پیدا کردیم گفتیم نه حتی این مقدار هم نیست، ما عقلا میگن خیلی خوب این غاصب چون عین مالش موجوده مجبور صبر کنه دیگه، مثل جایی که غاصب عمدن نمیخواد بده، حالا یه جایی بدل حیلوله، یه جایی عین متعذر نیست استردادش، ممکنه ردش، ولی غاصب جائر ظالم عمدن نمیخواد رد. چطور اونجا کسی قائل به بدل نیست؟ نه بدل مطلق، نه بدل حیلوله، نه تضمین، بلکه اونجا میگن عین باقیست. خب بیچاره بدبخت اون غاصبش آدم قویست، این واسطه بسوزه و بسازه دیگه، کار چاره ای نداره. اینم مثل همونه، اگه کسی اینجوری ادعا کرد که عقلا بین این دو تا فرقی قائل نیستن در ارتکازشون، تعذر و تعمد یکیه عند العقلاء، تعذر رد یا تعمد عدم رد از طرف غاصب على حد واحد عند العقلاء، یا اقلا شک کنیم ما در این مسئله، متعین قهرن نتیجه با احتمال اوله که هیچ گونه حقی قهرن برای مالک نیست، چون هر حقی نیاز به دلیل داره، ادله لفظی که ما نداریم در مسئله، بلکه مقتضای ادله لفظی خلاف اینه، نفی این چنین حقوقی است با وجود عین و ملکیت مالک از برای عین. ارتکاز عقلایی اگر جزم بهش پیدا نکردیم تعین احتمال اول، ولی قبل از تعطیل ما جزم به اون ارتکاز عقلایی پیدا کردیم. حالا این آنچه که مربوط به بحث گذشته که از عدم نعتی هم از قبل از اینکه این مال چیز متعذر بشه زمش زامن نبوده آقای قاسب، نمیدونیم بعد زمانی میاد اصل عدم زمانه. این نقطه دوم از بحث بود، به اصطلاح جهت دوم از بحث در بدل حیلوله بود. بحث سوم در بدل حیلوله در تفریعاتی است که مرحوم شیخ در اینجا به عنوان فروع متعلق به بدل حیلوله بیان کردن، یعنی بنابر قبول مبنای منسوب به مشهور، یعنی قبول بدل حیلوله، زمان بدل حیلوله، زمان موقت، یک مجموعه از فروعی ذکر کردن در اینجا، گفتن اینها از فروع اون بحث بدل قبول مبنای بدل حیلوله است. حالا این فروع بعضیش مهمه، بعضیش تکراری است، تو هم بحثا گذشت، بعضیهاش مهمه و بعضی ها میشه اضافه کرده، یعنی در ذیل بعضی از این فروع نکات کلی هست که عام از بدل حیلوله است، مربوط به بحث بدل حیلوله بالخصوص نیست، یه نکات معاملاتی و حقوقی کلی و مهم هم در بعضی از این فروع میشه متعرض شد. بنابراین این فروع رو هم بد نیست اجمالا یک تعرضی به این فروع بشه، با اینکه ما که دیگه بدل حیلول رو انکار کردیم دیگه این فروع اکثرا بی موضوعه، میتونستیم از این بحث بگذاریم و بریم به بحث شروط متعاقدین. یعنی چون در بعضی از این فروع نکات کلی هست، اونها شاید جا داشته باشه بهش تعرضی هم بشه، مخصوصا بعضی از این نکات شاید در جای دیگه تعرضی بهش نشه. یکی از این فروع، اولین فرعی که شیخ مرحوم شیخ متعرض شده باشه اینه که بنابر قول به بدل حیلوله، آیا مالک بدل میشه یا مجرد اباحه و سلطنت بر انتفاع و تصرف در بدل ثابت میشه براش؟ مقتضای بدل حیلوله، ادله بدل حیلوله، قائلین به بدل حیلوله کدومه؟ اینکه این بدلی رو که حالا میده این به ملک این آقا در میاد یا فقط جواز تصرف داره، انتفاع داره، حق تصرف داره؟ اینجا ظاهر اینه که ما باید ببینیم مدرکمون بر بدل حیلوله چیه. اگر مدرک ما بر بدل حیلوله اجماع بود، قاعده لا ضرر بود، قاعده سلطنت و اینکه آقای مالک به تعذر استرداد انتفاعش در مال خودش، حق سلطنتش در مال خودش ضایع شده، پس میبایستی تدارک بشه به دادن مثلا بدل تا بتونه در بدل انتفاع کنه. اگر یکی از این سه دلیل مدرک ما بود که نه، هر کدوم یه دلیل بود از اون ادله مشهور درش در همش مناقشه شد در گذشته، اگر یکی از این سه دلیل مدرک ما بود، این ادله هیچ کدومشون اقتضای بیش از حلیت تصرف و اباحه و سلطنت بر انتفاع بر بدل را برای مالک ثابت نمی کنه، ملک را ثابت نمی کنه. اما اجماع، چون اجماع دلیل لبیست، معداش و مفادش معین نیست، معلوم نیست چیه، اجماع لسان نداره، در یه لفظی نیست که استظهار کنیم ازش ملک رو. میگن باید بدل رو بده مادامه التعذری، اما به نحو تملیک بده، به نحو اباحه حق تصرف، قدر متعقنش اباحه است و جواز تصرف. بیش از این دیگه اجماع ثابتش نمی کنه. مقتضای اصل بقاء بدل بر ملک مالک خودش که غاصب میشه. قاعده لا ضرر هم همینطور. لا ضرر چون گفتیم مثلا لا ضرر در اینجا به لحاظ ملک اگر بخواد پیاده بشه، این باقیش بر ملک مالک، ضرری نخورده به مالک تا قاعده لا ضرر رو پیاده کنه، چون این تلف که نشده این مالک باقیش. لا ضرر رو اگر کسی بخواد پیاده کنه به لحاظ حق انتفاع باز پیاده کنه، حق انتفاعش از بین رفته، حق انتفاع به داشتن حق انتفاع جبران شد، اون ضرر دفع شده. ضرر اگر قاعده لا ضرر بشه ازش اینجا استفاده کرد که اون دیگه مناقشه در اصل استدلال. پس قاعده لا ضرر هم بیش از حق انتفاع، اباحه و جواز انتفاع، ملکیت را ثابت نمی کنه. قاعده سلطنت هم همینجور، تفویت سلطنت، فوات سلطنت به تعذر، این هم به مقداری است که ادایش به مقداری است که این سلطنت برش باشه بر بدل، نه ملک. پس این ادله اقتضای بیش از ملک را، بیش از حق تصرف و اباحه را نداره. و اما اگر مدرک ما خب میگه اگه بخواد بیع کنه، بیع هم متوقف بر ملکه، اینجا باید کش بشه مثلا آنن، اگر بیع کرد آنن ما، مثلا اگه گفتیم توقف بر ملک داره، آنن ما از ملکش آمده بیرون، آنن ما از ملکش آمده بیرون، راه دیگه میری تو اون بحث که اونجا هم اشاره شد که این که از ملک این بیاد بیرون به ملک این بره، آیا مبدل بند میگرده به ملک غاصب یا مبدل باقی است در ملک خودش؟ اصلا سلطنت بیعی که از بین نرفته، چون اونم میتونه بیع کنه اگه بخواد بفروشه، چون درش ملک میخواد، این خودش آن چی که از دستش گرفته میشه با تعذر استرداد در حقیقت سلطنت های تکوینی است، و الا سلطنت های وضعی از تملیک و تملک با بقاء ملکیت همش معقوله، فقط ممکنه قیمتش کمتر باشه تو در بازار، مالی که یه مدتی متوقف بشه تا یک سال دیگه مثلا دست بیاد قیمتش کمی کمتر میشه، از مسلول منفعه میشه، اگر منفعتی داشته باشه اون منفعتش هم با زمان منافع اگر منفعتش تفرید شده باشه تضمین میشه برش. پس در حقیقت اون دلیل سلطنت بیش از جواز سلطنت های فائته که سلطنت های تکوینی است نه وضعی، بیش از اون از اول اقتضا نداشت. و اما اگر مدرک ما بر این بدل حیلوله قاعده زمان بود، مثل علالیت، به علالیت هم تمسک شد برای اثبات بدل حیلوله به عنوان اینکه این بدل دفع مافلیت در حقیقت، یعنی این عین همون مالی است که این مرتبه نازله ای از مالی است، مثل و قیمت و مالیت اون مالی است که غصب کرده مالک غاصب، یعنی باب زمان شد. حالا چه زمان عند العقلاء، چه زمانی که از علالیت مثلا بفهمیم که اینا ارشاد به همون نکته زمان عقلایی است، علالیت قبلا هم گذشتیم بحث. اگر مدرک قول به زمان بدل به بدل حیلوله زمان شد، گفتیم در اینجا عقلا قائل به زمان میشه که این مال را حالا که تو از من گرفتی و یک جوری کردی که من تا یک سال دیگه تا شش ماه دیگه نمیتونم مسترد کنم این مال را، تو ضامنی، ولی زمان موقت به بدل حیلوله، نه زمان دائم که اون احتمال دوم ما بود، زمان مادام. اگر از این باب شد، اینجا باب زمان عند العقلاء ارتکاز زمان ارتکاز تملیک نه اباحه، اینجا دیگه باستی اگه این مبنای قول به بدل حیلوله شد، یعنی ما واقعا قبول کردیم که عقلاء اینجا قائل به زمانن، ولی یک زمان مادامی، اینه ارتکاز، اینه عرفی دونستیم، عقلائی دونستیم، زمان مادامی از باب زمان، و که اینم در حقیقت یکی از ادله یا بیش از یکی از ادله منصوب و مشهور بود، یکی ابتدا به عنوان ارتکاز میشه بهش تمسک کرد، یه هم به عنوان علالیت میشه بهش تمسک کرد. اگر از این باب بود، یا من اتلاف مثلا، اتلاف مال هست، اتلاف علال مالکه، قبلا گذشت، اتلاف مال نیست ولی اتلاف علال مالکه در این زمان، اتلاف و علال مالک در این زمان، اگر اینجوری شو، اینجا ارتکاز عقلا در باب زمان ارتکاز تملیک، یعنی بدل را زمان غرامت را، این از باب زمان غرامت را، در باب زمان غرامت عند العقلاء زمان غرامت بابش باب تملکه نه اباحه. ما زمان نه اباحه نداریم عند العقلاء. آنچه که عند العقلاء در باب زمان هست این که مضمون له مالک می شود زمان غرامت را، بدل غرامت را، مثل یا قیمت را در مثلا ذمه زامن یا اون چیزی که دفع میکنه به عنوان بدل یا به عنوان قیمت، حالا چه موقت چه دائم، چه زمان موقت باشه که بدل حیلول است، چه دائم باشه که دیگه بدل حیلول نیست، اون احتمال دومه. باب زمان عند العقلاء باب تملیکه و باب تملکه و این که مالک میشه در حقیقت بدل غرامت را. پس مقتضای قاعده اگر هر آینه این مدرک مدرک ما بود، یعنی ما زمان موقت را استظهار کردیم از ادله، از قاعده علالیت یا از ارتکازات عقلا، مقتضای باب زمان باب تملک بدل ره. پس بدل مالک مملوک میشه به ملکیت آقای مالک در میاد. پس بین مبانی باید تفکیق قائل شد. این یک فرع. فرع دومی که در اینجا ذکر شده اینه که آیا مالک حقی را که در بدل داره، اگر گفتیم از این بحث چیزه، این بحث دیگری است که بعد، یعنی اگر گفتیم که از مبدا باب زمان غرامت، بحثی که قبلا هم گذشت بعدا هم اشاره خواهیم کرد، اگر گفتیم باب زمان غرامت مستلزم مبادله قهری است، مبادله قهری را عند العقلاء ارتکازی دونستیم در باب زمان غرامت، او از ملکش بیرون میشه، وقت اگر مطلق باشه مطلق، احتمال دوم، اگر مادامی باشه مادامی، تا وقتی که تعذر هست، تعذر که رفت باز بر میگرده، این بر میگرده به او، او ملک اوست، ملک او میشه، نماعاتش هم او مال او، نماعات این هم مال این. این اگر در اون بحثی که بعد خواهد آمد گفتیم که باب زمان و غرامت مبادله قهری است. اگر در اون بحث که خودش بحث کلی است، زمان و غرامت رو از باب مبادله قهری ندونستی، خب میگیم اینم باقی است بر ملک ای، مالک هم مبدل است هم بدل، و ملک مبدل و بدل، جمع شدن بدل و مبدل در ملک کسی در باب زمان و غرامت اشکالی نداره، در باب زمان معاوضات اشکال داره، در باب بیع و عقود و اینها جمع بین بدل و مبدل اشکال داره، یعنی خلاف ارتکاز عقل و ایس و خلاف ادله شرعی است. اما در باب زمان و غرامت اجتماع بین بدل و مبدل اشکالی داره، که اینها هم حرفی بود که مرحوم میرزا قبلا ما نقل کردیم از ایشون، ایشون گفته که این زمان غرامت در بدل حیلولت جمع بین بدل و مبدل اشکالی نداره. این دیگه مربوط به اون بحث میشه. آنچه که در اینجا مقصود بود اینه که باب زمان غرامت باب ملکه، ملک بدله، اما مبدل هم ملکه، یعنی از ملکش میره بیرون، این مربوط به نکته دیگری است. او خودش یه نکته مستقلی است، میاد در این بحث ها. این یک فرع از فروع مربوط به بدل حیلولت. فرع دوم دیگه مثل اینکه وقتی نبود، برای شروع این مقدار کافی بود، فردا هم تعطیله، ان شاء الله روز شنبه.